بسم الله الرحمن الرحیم. بخش اول، راه وصال. دورنمایی از دیدگاه و سیره مهدوی حضرت آیت الله بهجت قدس سره، الگویی برای دوستی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. از مهمترین نعمتهایی که خداوند به مردمان این عصر موهبت نموده، هم عصری با خاتم الاوصیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که امتیازات ویژه‌ای را برای آنها به ارمغان آورده است. مهمترین چیزی که اهل ایمان باید به دنبال آن باشند، ایجاد پیوند قلبی با آن حضرت است. آیت الله بهجت قدس سره یکی از شیفتگان امام عصر در زمان ما بود که زندگی خود را وقف احیای یاد و نام حضرت نموده بود. نشست و برخاستش، درس و عبادتش، نماز و زیارتش همگی بوی امام می داد و در همه حرکات و سکنات از ایشان تبعیت می کرد. می فرمود: ما باید حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را حاضر فرض کنیم. هر جا می رود برویم، هرچه می کند بکنیم و هرچه را ترک می کند ترک کنیم و اگر ندانیم احتیاط را که می دانیم و می توانیم. امام را حاضر و ناظر بر اعمال می دانست و رضای او را بر رضای خود ترجیح می داد. می فرمود: از رضای او دور نرویم، او می بیند، او می داند. حرف هایی که ما به همدیگر می زنیم، او که عین الله ناظره و اذنه الواعیه، چشم بینا و گوش شنوای خداست، جلوتر از ماها می شنود. ایشان علاقه عجیبی به دلدادگان و مرتبطین با حضرت داشت، با آنها در ارتباط بود و از تشرفاتشان می پرسید. اگر برای کسی تشرفی حاصل می شد، با خبر می شد، به منزل او می رفت و احوالات حضرت را از او جویا می شد. فرزند ایشان نقل می کند: در دوران کودکی که همراه پدرم بیرون می رفتم، چیزهای عجیبی مشاهده می کردم، چیزهایی که آن موقع نمی فهمیدم. گاهی به خانه ای می رفتیم که وضعیت خوبی نداشت، وارد اتاقی می شدیم که فرشی نداشت. در یکی از همین خانه ها پیرمردی با سر و وضع بسیار ساده به استقبالمان آمد. وقتی نشستیم، برای پذیرایی ظرفی قدیمی آورد که در آن چند میوه ساده و پلاسیده گذاشته شده بود. در تمام مدتی که من توجه هم به وضع ساده خانه بود و اینکه پدرم اینجا چه کاری دارد، او داشت از ملاقاتش با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای پدرم تعریف می کرد. آن زمان نمی فهمیدم که ماجرا چیست، اما بعدها برایم سوال شد که ایشان این خانه ها را از کجا پیدا می کرد. به توسل و ارتباط روزانه با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مداومت داشت. دعای الهی از عمل بلا، دعای عهد، دعای سلامتی امام زمان، زیارت امام عصر را همیشه قرائت می کرد.
الهی عظم البلا و برح الخفا.
و در صبح جمعه ها دعای ندبه و زیارت آل یاسین می خواند. هر شب بعد از تعقیبات نماز عشا زمانی را به مناجات و توسل با آن حضرت اختصاص می داد. به اماکن منتسب به حضرت صاحب توجه خاصی داشت. در سالهای اقامت در نجف و کربلا بسیار به مسجد سهله می رفت و از مقام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نجف و کربلا حکایات زیبایی نقل می کرد. در قم نیز مرتب به مسجد مقدس جمکران مشرف می شد و می فرمود مسجد جمکران مسجد سهله ایران است. در میانه درس از تشرفات بزرگان حکایات زیبا و درس‌آموزی نقل می کرد. از سید ابن طاووس رحمت الله علیه می فرمود و اینکه باب لقای حضرت برای ایشان مفتوح بوده است. از مقدس اردبیلی و سید بحرالعلوم می گفت و اینکه اگر اینهایی که اوتاد زمان بودند مثل مقدس اردبیلی و سید بحرالعلوم دروغگو باشند پس راستگو کیست؟ اینها ادعای تشرف کرده اند و در کلماتشان بوده، بلکه اگر کسی هم مطلع می شد از او قول می گرفتند تا وقتی زنده هستند به کسی اطلاع ندهند. خود ایشان نیز با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اسرار فاش نشده ای داشت و تشرفات متعددی برایشان حاصل شده بود. پذیرش مرجعیت از سوی ایشان که سالهای متمادی از قبول آن سر باز میزد نیز با اذن و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. ایشان به هیچ وجه حاضر به بیان این مطالب نبود، اما شواهدی وجود دارد که بر درستی آنها صحه می‌گذارد. زمانی یکی از بزرگان خدمت ایشان رسید و گفت عرفا و استادان بزرگ شما مرجعیت را قبول نکردند. من در این باره خیلی فکر کردم. آخر به این نتیجه رسیدم که شما به امر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مرجعیت عامه را پذیرفتید و رساله داده اید. ایشان ناراحت شد و فرمود آقا دست بردارید، به کار خودتان بپردازید. بعد از اتمام توبیخ ها آن آقا از روی زیرکی گفت آقا من فقط میخواستم بفهمم آیا کشف من درست است یا نه. ایشان جواب داد آقا عرض کردم لا اقول لا ولا اقول نعم، شما به کار خودتان برسید. آن آقا هنگام رفتن به فرزند ایشان گفت دست شما درد نکند، من جوابم را گرفتم. گفته بود آقا که نفرمودند. گفت منظور حضرت آقا از این جمله لا اقول لا ولا اقول نعم این بود که نعم ولا اقوله، یعنی آری ولی نمیگویم، وگرنه نه که نه است، نمیگویم ندارد. ایشان نه تنها زندگی خود را وقف اهل بیت علیهم السلام و به ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نموده بود، به دیگران هم توصیه می کرد در این راه بکوشند و راهی برای ارتباط با حضرت و کسب رضایت ایشان بیابند. می فرمود باید مجالسی تشکیل دهیم و با رفقا و دوستان بنشینیم و مذاکره کنیم که از چه راهی می شود به آن حضرت رسید و با آن حضرت رابطه داشت، زیرا بی تردید هر فیضی که به ما می رسد چه خصوصی و چه عمومی و چه داخلی و یا خارجی و چه جسمانی و چه روحی فقط از ناحیه همان یک فیض است و توجه به همه ائمه علیهم السلام هم به او راجع می شود. همه حرکات و سکناتش در راستای هدایت مردم بود، نه فقط با زبان که با رفتار و نگاه، و همه وجود مردم را به سوی امام زمانشان فرا می خواند و دل و جانشان را با محبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گره می زد. ایشان به حق مصداق این حدیث شریف بود که جرو الینا کل موده، هر محبتی را به سمت ما اهل بیت جهت دهید. می فرمود در زمان غیبت هم محبت ها و الطاف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت به محبان و شیعیان امام زمان زیاد دیده شده. باب لقا و حضور به کلی مسدود نیست، بلکه اصل رؤیت جسمانی را هم نمی شود انکار کرد. تلاش برای هدایت دیگران را از اسباب عنایات امام عصر برمی شمرد و می فرمود اگر ما نیز به اندازه توان خود در هدایت مردم تلاش و کوشش کنیم، آیا امکان دارد که مورد عنایت عین الله ناظره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نباشیم؟